رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیام فراوان به یک و یک شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
سلام عزیزان، به مجله بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 28 آگوست سال 2008 میلادی است. نشر اولی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 3 بامداد است.
و من براد یوسفی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است.
مجله را با چشم انداز به وضع هوای تاجیکستان و منطقه شروع میکنیم. برات هواشناسان تاجک درباره وضع هوای کشور چی میگویند؟
بله سید قاسم، هواشناسان پیشگویی میکنند که امروز حرارت هوا در تاجیکستان با دو روز پیش مانند بوده و روزانه در دوشنبه قربان‌تپه و خوجند تا 39 درجه و خورو 31 درجه گرم خواهد شد. شبانه حرارت هوا در دوشنبه 18، قربان‌تپه 20، خوجند 23 و خورو 16 درجه بالای 0 قرار میگیرد.
تشکر. و کنون چند سخن درباره وضع هوایی پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی. به اطلاع هواشناسان امروز در تاشکند 36 درجه و در بیشکک 32 درجه گرم خواهد شد. هوای استانه ابری است و حرارت تا 27 درجه بالا می رود. در اشقابات 39 درجه گرم خواهد شد. هوا ابرآلود است و شاید کمی باران بارد.
خوب شنونده گرامی، با این چشم انداز به وضع هوا در مناطق تاجیکستان و پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی می رویم به ادامه مجله بامدادی. حالا نشر تازه اخبار جهان و ابتدا سرخطی این اخبار.
امروز در شهر دوشنبه نشستی سران کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانهای دایر می شود.
وزیران خارجه هفت کشور پیشرفته صنعتی عالم تصمیم مسکو برای اعتراف استقلال افغانستان و آسیای جنوبی را محکوم کردند.
نظامیان آمریکایی نظارت از بالای ولایت انبار را در اختیار نیروهای امنیتی عراق می‌گذارند.
و در اوکراین از منطقه که انبار تیر و سلاح آتش گرفته است بیش از 6000 نفر به جای امن کوچ داده می‌شوند.
مشروحی خبرها. امروز در شهر دوشنبه نشستی سران کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانهای دایر می شود. رئیسان جمهوری های قزاقستان، قرغیزستان، چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان مسائل داغ بین المللی، مبارزه با تروریسم و رشد همکاری های اقتصادی را بررسی خواهند کرد. برای شرکت در این نشست رهبران کشورهای ناظر در این سازمان ایران، افغانستان، مغولستان و پاکستان نیز وارد دوشنبه شدند. گفته می شود که موضوع نزاع در آسیای جنوبی هم با روزنامه نشستی سران کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانهای وارد شده است.
مقامات هفت کشور پیشرفته صنعتی عالم تصمیم روسیه برای اعتراف استقلال افغانستان و آسیای جنوبی را محکوم کردند. وزیران خارجه بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، ایالات متحده، فرانسه و ژاپن در یک اظهارات اعلام داشتند که این گام روسیه جانبداران صلح و آرامی در قفقاز بودنش را زیر شبهه می‌برد. کشورهای عضو هفتگانه بزرگ از مسکو دعوت کردند که نقطه های سازش صلح از سوی فرانسه پیشنهاد شده را اجرا کند و از جمله نظامیانش را به موضع‌های تا شروع نزاع انتقال دهد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل دیروز با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف تماس تلفنی گرفت و اظهار نمود که حضور ارتش روسیه در قلمرو گردستان کاملا خلاف سازش صلح و آتش‌بس میان جانب‌های درگیر است.
وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیباند که با یک سفری رسمی در کیف به سر میبرد، رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف را مسئول دوباره شروع نشدن جنگی سرد خواند. او گفت رئیس جمهوری روسیه اعلام داشته است که از جنگی سرد نو نمیترسد. ما آغاز جنگی نوی سرد را نمیخواهیم و او مسئولیت بزرگی به ذمه دارد که چنین جنگ شروع نشود. میلیباند افزود کشورهای غرب باید روابط خود با روسیه را تجدید نظر کنند. بریتانیا میان آن کشورهایی بود که تصمیم مسکو برای اعتراف رسمی آسیای جنوبی و افغانستان را محکوم نمودند. قبلا میلیباند با تشکیل ائتلاف بین المللی علیه تجاوز روسیه در گرجستان دعوت کرده بود. او گفت که لندن از استقلال و یک پارچگی گرجستان پشتیبانی میکند و این همه را نمیتوان با یک امر از مسکو تغییر داد.
نیروهای آمریکایی در عراق روزهای نزدیک نظارت از بالای ولایت انبار را در اختیار نیروهای امنیتی عراقی میگذارند. در این باره نماینده هیئت فرماندهی ایالات متحده آمریکا جنرال جیمز کونوی خبر داد. با گفته او وضع امنیتی در این منطقه واقع در غرب عراق که قبلا مقر اصلی آشوبگران سنی مذهب محسوب میشد، وقت‌های اخیر بهبود یافت است و نظامیان عراقی میتوانند انبار را تحت نظارت خود بگیرند.
دیروز بر اثر حمله های تروریستی و زدوخوردها در افغانستان بیش از 50 نفر به هلاکت رسیدند. در ولایت قندوز واقع در شمال کشور بر اثر ترکش ماشین از ماین یک نظامی آلمانی کشته شده، سه همسفر دیگرش جراحت برداشتند. در ولایت غزنی همین گونه ترکش ماین منجر به هلاکت 4 کارمند پلیس گردید. با اطلاع مقامات ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان، در یک حمله هواپیمای نظامی نیروهای بین المللی بیش از 30 تن از طالبان به هلاکت رسیدند. باز دست کم 18 نفری دیگری آنها در زد و خورد با نیروهای حکومتی کشته شدند. درباره تلفات میانی نظامیان افغان و نیروهای بین المللی در این زد و خوردها اطلاع زیر دست نیست.
و در اوکراین از منطقه‌ای که انباری تیر و سلاح آتش گرفته است، بیش از 6000 نفر به جای امن کوچ داده می‌شوند. با محل کنار ایستگاه لازاوایا در ولایت خارکوف که انباری تیر و سلاح آنجا واقع است، نیروهای ایلاوگی وزارت حالت‌های اضطراری، تکنیکای مخصوص و تانک‌های آتش‌فشان فرستاده شدند. با اطلاع نظامیان، عین حال از 4-3 حصه انبار که آنجا تقریبا 100000 تن تیر محفوظ بود به آتش کشیده شده است. درباره قربانیان این حادثه اطلاعی نیست. عبور قطارهای مسافربر از طریق ایستگاه لازاوایا منع شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، تفصیلاتی برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی می شنوید. تازه ترین اخبار عالم، منطقه و تاجیکستان را می توانید از سامانه اینترنتی ما نیز پیدا و مطالعه کنید.
نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را برای شما یاد رس می کنیم. www.azadi.org و اکنون نگاه به مطالب اصلی مجله بامدادی.
دوشنبه و پکین قرین‌تر می‌شوند. هو جین‌تاو و امام علی رحمان بر روابط میان چین و تاجیکستان تکان دیگر بخشیدند.
سازمان همکاری های شانگهای رقیب نوی ناتو، سر و صداها در مورد به پیمان نظامی تبدیل شدن این سازمان تا گوجو واقعیت دارند.
آیا تاجیکستان ابخازستان و اسیتی جنوبی را به رسمیت خواهد شناخت و اگر ها پس این عمل چی پیامدی خواهد داشت؟
و هیلاری از اوباما پشتیبانی کرد. سابق رقیب اوباما در سبقت برای دریافت مقام نامزد حزب دموکرات در انتخابات پرزیدنتی آمریکا از جانبدان را نشخواست که به نامزد یگانه دموکرات ها رای دهند.
سرخط چند گزارش مهمی مجله بامدادی بود، ولی البته ما با این اکتفا نخواهیم کرد و دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که طول برنامه بامدادی تقدیمتان می شوند. امروز هم بحران در قفقاز در سرخط اخباری عالم قرار دارد و برای نخستین بار در رابطه با اعتراف استقلال جمهوری های خودخوانده ابخازستان و اسیتی جنوبی از سوی مسکو، اظهارات شدید اللحن مقامات 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان پخش شد. ضمن روسیه هم عضوی 8 گانه بزرگ است. وزیران خارجه بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، ایالات متحده، فرانسه و ژاپن در یک اظهارات اعلام داشتند که این گام روسیه جانبداری صلح و آرامی در قفقاز بودنش را زیر شبهه می‌برد. همزمان با این، وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند خواستار تأسیس ائتلاف بین‌المللی ضد، به گفته او، تجاوز روسیه شده است و حد زده می‌شود که از این اقدام کشورهای سابق شوروی ساحل بالتیک، اوکراین، لهستان، آلمان، فرانسه، ایالات متحده و چند کشوری دیگر پشتیبانی خواهند کرد.
درست است سید قاسم، ولی گمان میکنم که صحیح تر میبود اگر برنامه رو از موضوع نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه شروع کنیم که ضمناً آنجا هم موضوع بحران در قفقاز به روزنامه وارد شده است. البته گفته می شود که در این نشست شاید از موقع مسکو پشتیبانی شود، ولی به هر صورت جالب است ببینیم که چین، دیگر کشوری مواجه با مشکل جدایی خواهی از سوی تیبت و ولایت شینجان، با این موضوع چی نظر خواهد داشت. زمین رهبری چین هوجین تاو میان سران کشورهای عضوی سازمان همکاری شانگهای اولین شده به تاجیکستان آمد تا که قبل از نشست سفر رسمی خود به دوشنبه را انجام دهد. دیروز هوجین تاو و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با هم مذاکرات کردند و در فرجام آن میان دو کشور چند سند امضا گردید. چگونه سندها از خبرنگاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد میشنوید.
ملاقات رهبران دو کشور ابتدا در شکل یک به یک و بعد با شرکت هیئت‌های دولتی صورت گرفت. مراسم امضاگذاری به اسناد از اعلامیه مشترک تاجیکستان با چین عاید به گسترش منبعده مناسبت‌های حسن همجواری، دوستی و همکاری توسط رؤسای دو کشور آغاز یافت. سپس برنامه همکاری‌های میان تاجیکستان و چین در سال‌های 2008 تا 2013 از سوی وزیران کارهای خارجی دو کشور به امضا رسید و همین طور بقیه اسناد و قراردادهای همکاری در زمینه روابط اقتصادی، تجارت، مالیات، حمل و نقل، روابط بانکی و فرهنگی از سوی مسئولان ساحه‌ها از هر دو جانب امضا شدند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سفر دولتی رئیس جمهوری مردمی چین به تاجیکستان و نتایج آن را برای تحکیم و تقویت همکاری های این دو کشور با اهمیت و مفید ارزیابی کرد. در نوبت خود هو جینتاو رئیس جمهوری مردمی چین ذکر کرد که در ملاقات او با پرزیدنت تاجیکستان در برابر بررسی مسائل همکاری های دو جانبه همچنین مسائل منطقه‌ای و بین المللی نیز مطرح شده است. آقای جینتاو نقش سازمان شانگهای را در پیشرفت اقتصاد و تحکیم امنیت منطقه مهم ارزیابی کرد و تاکید کرد که سامیت سران دولت های عضو این سازمان در دوشنبه در امر تقویت فعالیت آن مساعدت خواهد کرد.
ми виражаємо надежду на то, що предстоящий саміт ШОС в Душанбе стане важным шагом на пути усиления роли организации.
اما انتظاراتی که مقامات تاجیکستان به خصوص مسئولان عرصه انرژی کشور از این سفر داشتند برآورده نشده است. از جمله انتظار می رفت که ضمن این سفر سازشنامه ها درباره مبلغ گذاری لایحه های ساختمان نیروگاه سنگوار، نوراباد دو و یاوان در رودخانه های خنگاب و وخش و زرافشان با هزینه نزدیک به 1.5 میلیارد دلار به امضا برسد، ولی در 13 سند همکاری که در این سفر به امضا رسید این موضوع مطرح نشده است و مسئولان این سفر از جمله شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک هم نخواست در این باره صحبت کند، ولی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی خود در حضور خبرنگاران به این موضوع اشاره کرده گفت که مسئله اشتراک چین در اجرای این برنامه ها در دست بررسی متخصصان دو کشور قرار دارد. او میگوید در نزدیکترین فرصت متخصصان هر دو کشور این مسائل را به طور مشخص حل و فصل میکنند و ما امیدواریم کارهای عملی در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. اما طبق اطلاع منابع نزدیک به مقامات تاجیکستان این دو کشور تصمیم گرفتند که سرمایه گذاری لایحه های انرژی میان شرکت های انرژی باید مستقیم صورت بگیرد و علت به تعویق انداختن امضای اسناد در این زمینه نیز همین بوده است. ولی برخی از کارشناسان میگویند مبلغ قرضهای خارجی تاجیکستان که حالا بیشتر از 1.3 میلیارد دلار را تشکیل میدهد یک مشکل عمده در راه جلب سرمایه خارجی به این کشور شده است. همچنین استفاده غیر مؤثر و ناشفاف این قرضها را برخی از مؤسسات بین المللی مالی آشکار کردند که این نیز مشکلات دیگر را پیش آورده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات سران چین و تاجیکستان در شهر دوشنبه و امضای چند سند همکاری میان دو کشور. امروز هو جین تاو طور گفتیم در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت خواهد کرد. دیروز رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف نیز برای شرکت در این نشست وارد شهر دوشنبه شد. در جلسه سالانه سازمان به جز میزبان امام علی رحمان، همچنین رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف، پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیک باقیف و سرور ازبکستان اسلام کریموف شرکت میکنند. خبرگزاری ها همچنین خبر اطلاع دادند که دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هم به دوشنبه آمدند. ضمناً در دالان های این جلسه سران سه کشور فارسی زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان نشستی علیحدہ دایر خواهند کرد.
با اطلاع رسمی در نشست سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه موضوعهای مختلف مسائل داغ بین المللی مبارزه با تروریسم رشد همکاری های اقتصادی بررسی خواهند شد و اما برخی حدس میزنند که سران کشورها به موضوع همکاری های نظامی هم توجه ظاهر خواهند کرد بعضی تحلیلگران سازمان شانگهای را حتی ناتو مشرق یا پیمان نو مانند به پیمان سابق ورشو مینامند اما گروه دیگر از تحلیلگران احتمال به پیمان نظامی تبدیل یافتن این سازمان همکاری منطقه‌ای را استثنا میدونند موضوع را همکاری ما میرزایی سلیمپور پیگیری کرده است.
برخی با توجه به ظرفیت های نظامی کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای به خصوص قدرت های بزرگ چون چین و روسیه همکاری های نظامی در چارچوب این سازمان را تهدید برانگیز عنوان میکنند. ظاهرا چنین هم هست چون که اقتدار نظامی این کشورها در مجموع قادر به شکست دادن هر دشمن هست و روسیه و چین ضمناً تسلیحات هسته‌ای نیز در اختیار دارند. اما به هم آمدن ارتش های این کشورها به اید به نظر می نماید پیش از همه به این دلیل که تأسیس این سازمان در ابتدا ربط به ائتلاف نظامی نداشت بلکه برعکس هدف اصلی در ابتدا تنها حل مشکلات مرزی از زمان اتحاد پشخورده شوروی بازمانده با چین بود و نخستین بیانیه مشترک آنها نیز مربوط به کاهش نیروها و تسلیحات نظامی در این مرزها بوده زمانی به امضا رسید که روسیه و تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان در پنجه بحران شدید اقتصادی قرار داشته علاج دیگری به جز از کم کردن خراجات نظامی در آن زمان برایشان باقی نمانده بود و چین هم میخواست با حل مسائل مرزیش در شمال و غرب حضور نیروهایش در مناطق شرقی هممرز با تایوان را تقویت دهد خروج نیروها از این مرزها به این معنی هم بود که این کشورها و اساساً چین و روسیه که در گذشته چند دفعه با هم وارد جنگ‌های کوتاه مدت شده اند دیگر قصد حمله نظامی به خاک یکدیگر را در سر نمی پرورند حل مشکلات مرزی راه را برای توسعه همکاری کشورهای عضو سازمان شانگهای در رشته‌های دیگر پیش از همه در ساحات اقتصادی هموار کرد اما بعداً در پی به جنگ چچنستان رفتن روسیه و هم به دلیل مشکلاتی که چین در ولایت عمدتاً اویغورنشین شینجیانگ و کشورهای آسیای مرکزی با سازمانهای پرخاشجوی اسلامی دارند توجه سازمان همکاری های شانگهای به مسائل امنیتی بیشتر شد و چند سازشنامه همکاری نظامی از جمله به خاطر مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی در دایره این سازمان به امضا رسید ولی این همه قراردادها همکاری این کشورها در مبارزه با گروه‌های داخلی را به هدف داشتند نه کشور دیگر و یا پیمان دیگری نظامی را دونکن اینسکر تحلیلگر مسائل چین در مجله بریتانیایی اکونومیست میگوید
جنگ علیه گروه‌های تروریستی اسلامی در واقع از آن ساحات اندک است که این سازمان همکاری را به چنین صورت قوی در کنار هم آورده است
تای 5 سال اخیر میان کشورهای عضو سازمان شانگهای چند مشق مشترک نظامی نیز دایر شد و سربازان چینایی برای نخستین بار در قلمرو روسیه و آسیای مرکزی ظاهر شدند ولی تحلیلگر مجله اکونومیست دونکن اینسکر میگوید یک سلسله سوی اعتمادهای بنیادی که در میان کشورهای عضو سازمان شانگهای هنوز پابرجاست تهدید نظامی از سوی این گروه را غیر قابل باوری میگرداند
I think the key thing to remember with the Shanghai Cooperation
به نظر من به صورت عموم در رابطه با سازمان همکاری های شانگهای یک نکته کلیدی را نباید فراموش کرد این منطقه است که همکاری تنگ و تنگ در آن منجر به اعمار حسن اعتماد عمیق تر بین کشورهای ضد داخل نشده است در اصل سوء اعتمادهای بنیادی بین اعضای این سازمان باقی مانده است سوء اعتماد در بین اعضای خردتر این گروه درباره اهداف روسیه و به خصوص چین در واقع یک خدشه کلیدی این سازمان است.
دونکن اینسکر تحلیلگری مسائل چین در مجله اکونومیست. کشورهای عضو سازمان شانگهای اهداف مختلف در پهنه‌های نیز مختلف را دنبال می‌کنند و دوستان و دشمنان آنها نیز فرق می‌کنند که این نیز می‌تواند در راه تبدیل این سازمان به ائتلاف نظامی مشکل ایجاد کند. مسئله دیگری که این امر را مشکل می‌گرداند بزرگی قلمرو است که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در آن دامن گسترده‌اند. پیمان ورشو و ناتو عملاً پیمان‌های نظامی یک قاره اروپا بودند البته به جز از آمریکا و کانادا ولی آن هر دو نیز ریشه‌های قوی اروپایی دارند. اما رشته های قومی و مذهبی و فرهنگی ارتش های نظامی سازمان شانگهای مختلفند ارتش روسیه رشته های بیشتر اروپایی و مسیحی دارد و این در حالی است که ارتش های آسیای مرکزی ارتش های مسلمانی از لحاظ قومی ترک و تاجیکند و آیا این همه ارتش های از همه لحاظ گوناگون رشته را چگونه می توان با نیروهای ارتش کمونیستی چین زیر یک بم آورد البته هر کشور وقتی به بزرگی شمار و اقتدار مجموعی ارتش های این کشورها می نگرد از هر نوع قصد حمله به خاک کدام از این این کشورها اندیشه خواهد کرد. این ضمانت امنیت بدون شک از ثمره همکاری در چارچوب این سازمان است، ولی در عین حال بعید به نظر می رسد که سازمان همکاری های شانگهای به صورت بتواند ارتش همه کشورهای عضو را به خاطر حمله به یگان کشور دیگر زیر یک پرچم گرد بیاورد.
نظرها به امکانی به یک پیمان نظامی تبدیل یافتن سازمان همکاری های شانگهای. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یاد رسم میکنیم که مطالبی مجله بامدادی در سامونه اینترنتی ما هم قابل دریافت است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. طوری اشاره کردیم در نشست سرانه سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه، بحران در قفقاز و اعتراف دو منطقه جدایی خواه ابخازستان و آسیای جنوبی از سوی مسکو نیز بررسی خواهد شد. هرچند مقامات تاجیکستان گفتند که آن از موضوع های اصلی نشست نخواهد بود. گفته می شود که روسیه تلاش داشت بحران در قفقاز را به موضوع کلیدی نشست دوشنبه تبدیل بدهد، و اما چین با این مخالفت کرده است. و کارشناسان می گویند که امروز کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای به هر صورت باید موقع خود در رابطه با اعتراف شدن استقلال ابخازستان و آسیای جنوبی از سوی روسیه را روشن کنند. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان پیگیری می کند.
روزنامه‌های با نفوذ روسیه از جمله نزویسی مایا گازتا ورمیا نوستی نوشتند که روسیه تلاش دارد در همایش سرانی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای مسئله به رسمیت شناختن آسیای جنوبی و آبخاز را به عنوان جمهوری مستقل از سوی کشورهای عضو مطرح کند و در قطعنامه نهایی این همایش که قبلا از سوی وزرای خارجه کشورهای عضو پذیرفته شده بود تغییرات وارد کند. ولی چین پیشنهاد روسیه در این زمینه را که در آن عباره های گنوسید و اشغالگرایی از سوی گرجستان انعکاس شده بود نپذیرفت. به اعتقاد حقوقدان شاکرجان حکیموف، کارشناس منطقه، این اقدام چین مقامات تاجیکستان را که میل به پشتوبانی از اقدام روسیه داشته است در یک حالت ناگوار قرار داده است. شاکرجان حکیموف دلیل مخالفت چین به روسیه در این زمینه را چنین توضیح داد.
چین به هر صورت از دخالت کردن به همین گونه مسئله در حال حاضر خودداری می نماید، زیرا که در خود چین نیست اویغورها نیتی جدا شده ندارند. روسیه البته منفعت دار می باشد که یک قرار قبول شود از سازمان همکاری شانگهای، ولی این روی حل مسئله نیست. به هر صورت باز در علاهیدگی کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای قرار باید قبول کنند. از این خاطر به اندیشه من به هدف رسیدن روسیه مشکل است.
شاکرجان حکیموف با در نظر گرفتن وضع بحرانی اقتصادی در تاجیکستان گفت که به روسیه میل کردن تاجیکستان و پشتوبانی از موضع روسیه در قبال آسیای جنوبی و ابخاز به نفع تاجیکستان نیست. آقای حکیموف گفت
به اندیشه من دولت تاجیکستان امروز منفعت دار نیست که در رابطه با یک دعوتی که از جانب رئیس جمهوری روسیه شد جانبداری کند، زیرا که البته در این حالت بعضی خطرها به تاجیکستان تهدید میکند.
شاکرجان حکیموف بود، کارشناسی منطقه. ولی سیف‌الله سفروف، معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، اقدام روسیه در قبال آسیای جنوبی و آبخاز را موضع گیری عادلانه و درست خوانده، پشتوبانی از موضع روسیه در این زمینه از سوی کشورهای همسود و شریکان روسیه را به نفع این کشورها خواند. آقای سفروف در این باره گفت:
به نظر من باید که موقع روسیه رو بپذیریم از دو جهت. یکم از اون که مشارکی استراتژیک روسیه است. دوم از نقطه نظر عدالت تاریخی میخائیل ساکاشویلی باید اونها با روسیه با رهبران ابخاز یک گفتگوشنید میکردن. مودو میگه اونها متد زوری رو استفاده بودن، در مقابل اونها متد زوری استفاده بود شد و این بسیار عدالت است. اگر اونها با راه گفتگوشنید این مساله را حل میکردن، در اون حالت ما طرفدار آن بودیم که البته یگانگی گرجستان نگاه داشته شود.
سیف‌الله سفروف بود، کارشناس منطقه. حاجی اکبر توراجانزاده، عضو مجلس ملی تاجیکستان، نیز به همین نظر است. ولی مقام رسمی تاجیکستان تا به حال در این باره اظهارات رسمی پخش نکرده، با مخالفت چین به این پیشنهاد روسیه واکنش نشان ندادند.
امکان بررسی موضوع اعتراف افغانستان و اسیتیا جنوبی از سوی روسیه در نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه و در رابطه با این موضوع صحبت داشتیم با روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک رجب میرزا و نخست از او پرسیدیم که آیا امکان دارد که تاجیکستان در پیروی از روسیه استقلال ابخازستان و اسیتیا جنوبی را به رسمیت بشناسد و امکان دارد که امروز در رابطه اظهارات نشر شود.
ما فکر میکنم که جنوبی تاجیکستان اخیراً چنین یک اظهاراتی از خود صادر کنه. فکر میکنم تا این زمان هیچ گونه اظهاراتی صادر نشده بود و با همین موقع تاجیکستان هم معلوم زیرا ببینید از یک جانب پاکستان در حالت قرار دارد که خیلی از روسیه وابستگی دارد و همچنین نزدیک سازمانهای بین‌المللی که از جانب آمریکا پشتیبانی می‌شوند. برای همین ما فکر نمی‌کنیم که پاکستان دیگر در این مسئله برمی‌گردد.
ولی اگر مثلا روسیه پافشاری کند که جانبدارانش زیادتر باشند، آیا امکان دارد که مثلا تاجیکستان نظر خود را به نظر روسیه موافق کند؟
شاید موقعی از اونهای کشورهای سازمان همکاری شانگهای گرفته شود که در شمولی آنها مثلا تاجیکستان هم هست، ولی در علاوهیدگی من فکر میکنم که تاجیکستان حتما یک اشارات پخش میکنند.
ولی در مورد چین چی گفتم میتونید که آیا مثلا چین یک کشوری است که با همین گناه یک مشکلی که گرجستان دارد، یعنی که اینجا منطقه های جدای خواه هم مثلا تیبت و دیگر منطقه های جدای خواه هم هستند که میخواهند از چین جدا شوند، آیا در این مورد مثلا چین در مقابل غرب میتواند یک تصمیم بگیرد، یک گونه نرمی با جانبداری روسیه اظهار کند؟
فکر من میکنم زیرا که ما چند وقت پیش همین گونه مسئله ها رو مثلا در خودمون تیبت دیده بودیم، برای همین فکر من میکنم که بخاطر یک اقدام های سیاسی او بچنین یک قرار برای خودش یا اظهاراتی برای خودش خیلی خوفناک دست دادن.
تشکر با بروزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک رجب میرزا که درباره امکان اعتراف استقلال افغانستان و اسیتیا جنوبی از سوی دیگر کشورها از جمله تاجیکستان صحبت میکرد.
و در همین حال تصمیم مسکو برای اعتراف این دو منطقه جدای خواه هرچی بیشتر مورد انتقاد جامعه جهانی و کشورهای پیشرفته عالم قرار میگیرد. طوری از بخش خبری شنیدید، اخیراً وزیران خارجه بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، ایالات متحده، فرانسه و ژاپن در یک اظهارات امام داشتند که این گام روسیه خواستار صلح و آرامی در قفقاز بودنش را زیر شبهه برده است. کشورهای عضو هفتگانه بزرگ از مسکو دعوت کردند که نقطه های سازش صلح از سوی فرانسه پیشنهاد شده را اجرا کند و از جمله نظامیانش را به موضع های تا شروع نظام انتقال بدهد. در همین حال دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا تلاش دارد ائتلاف بین‌المللی را به خاطر مقابله با گفته او با تجاوز روسیه و بازنگری روابط با مسکو تأسیس بدهد. گوش بدهیم با گزارش همکار ما لطیفی لطیفی.
وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیباند که با یک سفر رسمی در کیف به سر میبرد گفت رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف برای دوباره شروع نشدن به اصطلاح جنگ سرد مسئولیت بزرگی رو بر دوش دارد. رئیس جمهور روسیه اعلام داشت که از جنگ سرد نو نمیترسد، ما آغاز جنگ نو سرد رو نمیخواهیم و او مسئولیت بزرگی به ذمه دارد که چنین جنگ شروع نشود. میلیباند افزود کشورهای غرب باید روابط خود با روسیه را تجدید نظر کنند. بریتانیا میان آن کشورهایی بود که تصمیم مسکو برای اعتراف رسمی اسیتیا جنوبی و ابخازستان را محکوم نمودند. قبلا میلیباند با تشکیل ائتلاف بین‌المللی بر ضد با اصطلاح تجاوز روسیه در گرجستان دعوت کرده بود. او گفت که لندن از استقلال و یکپارچگی گرجستان پشتیبانی میکند و این یکپارچگی را نمیتوان با یک امر از مسکو تغییر داد. سفر وزیر خارجه بریتانیا به کیف یک روز بعد از اعتراف رسمی استقلال مناطق جدایخواه اسیتیا جنوبی و ابخازستان از سوی روسیه دایر گشت. وزیر امور خارجه اوکراین ولادیمیر آهریسکو که همتای بریتانیایش را همراهی میکرد مطمئن است یگانه راه دفاع از دموکراتیا در اوکراین و گرجستان پیوستن کشورها به ساختارهای ناتو است. افزود زمین ملاقات با همتایم من به او گفتم که ما تمام کوشش رو به خرج می سپاریم تا که اوکراین و گرجستان هر چه زودتر به طرح همکاری عضویت ناتو بپیوندند. این در حالی است که صدر اعظم آلمان انگلا مرکل دیروز زمین گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف اعتراف استقلالیت دو جمهوری جداخواه گرجستان را نقض قوانین بین المللی عنوان کرد. بعد از صحبت تلفنی با مدودف، مرکل درباره محتوای ملاقات به خبرنگاران گفت:
Ich habe dort noch einmal wiederholt, dass aus unserer Sicht und aus meiner Sicht der 6-Punkte-Plan leider nicht
Man takror namudam ki az nigahi mo mutasifona tarhi iborat az 6 band ijro nashud, ba vije dar robita ba huzuri artishi Rusiya dar bandari Poti va digar pozgoh-ho. Hamzamon man bori digar Rushod izhor namudam ki мо як ҷоя бо Фаронса эътирофи Абхазистон ва Осетии Ҷанубиро маҳкум мекунем.
Verurteilt haben auch im Einklang mit der französischen Präsidentschaft.
Вазири умури хориҷаи Русия Сергей Лавров дар посух ба изҳороти мақомоти Иёлоти Муттаҳида ва бархе аз кишварҳои Аврупоӣ гуфт: "Танбеҳҳое ки мо аз ҳамтоёнамон дар ғарб мешунем, асоси воқеӣ надоранд." Лавров изҳороти ҳамтои Британияш Милибан дар Киевро бемаврид ва мунофиқона номид. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ.
تلاش‌های وزیر خارجه بریتانیا برای تأسیس ائتلاف بین‌المللی به خاطر مقابله علیه با گفته دیوید میلیباند تجاوز از سوی روسیه. شنوندگان ارجمند، برنامه ما نیز شد و حالا بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. امروز در شهر دوشنبه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای دایر می شود.
وزیران خارجه هفت کشور پیشرفته صنعتی عالم تصمیم مسکو برای اعتراف استقلال افغانستان و آسیای جنوبی را محکوم کردند.
نظامیان آمریکایی نظارت از بالای ولایت انبار را در اختیار نیروهای امنیتی عراق می‌گذارند.
و در اوکراین از منطقه‌ای که انبار تیر و سلاح آتش گرفته است، بیش از 6000 نفر به جای امن کوچ داده می‌شوند. سرخط چند خبری مهمی روز را یاد رس کردیم. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله بامدادی گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها بعد پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
Yeah.
ترانه زیبای بود از فرهاد دریا و حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی مجله بامدادی. هیلاری از اوباما پشتیبانی کرد. سابق رقیب باراک اوباما در سبقت برای دریافت مقام نامزد حزب دموکرات در انتخابات پرزیدنتی آمریکا از جانبدارانش خواست که با نامزد یگانه دموکرات ها رای دهند.
دادگاه نظامی سوخت دو مرزبان را 5 سالی شرطاً از آزادی محروم کرد. مرزبان ها چی جرم و جنایت صادر کردند؟
و نشریه های غربی چی می نویسند؟ آیا موضوع بحران قفقاز از صحیفه های اول به صحیفه های داخلی این نشریه ها کوچیده است؟ مجله بامدادی رادیوی آزادی است در صبح روز پنجشنبه 28 آگوست سال 2008 میلادی. باری دیگر یادآور می شویم که مجله بامدادی به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود و مسئولیت معرفی آن را من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بر عهده داریم.
اما در مجله بامدادی ما بررسی موضوع نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه را ادامه می دهیم. کارشناسان روسیه مطمئنند که موضوع بحران در قفقاز و اعتراف استقلال افغانستان و آسیای جنوبی از سوی مسکو با وجود مخالفت چین، کشوری که خود با دردسر جدای خان در تیبت و شینجان مواجه است، به موضوع اصلی نشست سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه تبدیل خواهد یافت. با کدام دلیل از همکاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر میشنویم.
به اعتقاد تحلیلگران سیاسی روسیه در نشست سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه اعتراف استقلال افغانستان و آسیای جنوبی یکی از مسئله های کلیدی مورد بحث خواهد بود. به نوشته روزنامه نزویس مگزیت چاپ مسکو، روسیه در این نشست تلاش خواهد کرد تا از موضع خود پشتیبانی یابد، ولی دریافت چنین پشتیبانی به گمان است. این در حال است که رئیس مرکز اطلاعات سیاسی الکسی موخین میگوید روسیه به پشتیبانی نیاز ندارد، تصمیم خود را به حیث دولت صاحب استقلال گرفته است و این راه است به بازگشت. کارشناس میگوید کشورهای عضو سازمان شانگهای عملا از موضع روسیه جانبداری میکنند، ولی این پشتیبانی غیر رسمی خواهد بود، زیرا هر کدام از این کشورها با مشکلات جدایی طلبی روبرو هستند، به ویژه چین. موضع چین خیلی مهم است، ولی چین استقلال آسیای جنوبی و افغانستان را دستگیری نمی کند. همزمان چین هیچ گونه تحریم بر ضد روسیه را دستگیری نخواهد کرد، با این دلیل که روسیه به هیچ گونه نقض قانون بین المللی از نمونه کوسوو استفاده کرده است. سیاست‌شناس افزود به فکر من در این رابطه در دوشنبه اعلامیه انتشار خواهد شد که کشورهای عضو سازمان شانگهای عملکرد روسیه را درک ولی آن را دستگیری نمی کنند. در همین حال گلیب پاولوفسکی رئیس بنیاد سیاست مؤثر گفته است دستیابی به تفاهم با کشورهای عضو سازمان شانگهای در این مسئله برای سیاست بیرونی روسیه زیاد ارزش دارد. دانشمند با مقامات کشور خود مشوره داده است روسیه باید در جریان بررسی اوضاع پیرامون افغانستان و آسیای جنوبی در نشست سازمان شانگهای در دوشنبه توضیح نماید که عمل کرده وی به معنی پشتیبانی از جنبش های جدای طلبی نیست تا نگرانی های برخی از همکاران را کاهش بدهد. یکی از موضوع های دیگری که در رابطه با نشست دوشنبه در محفل های سیاسی روسیه مطرح است مسئله عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای و پیامدهای آن می باشد. تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز آرتور اولونیان بر آن است که به عضویت سازمان شانگهای پذیرفتن ایران به معنی تشکیل نهاد ضد کشورهای عضو اتلانتیک شمالی می تواند توضیح شود. اگر سازمان ایران را به عضویت بپذیرد با جهان بیرون مشکل پیدا میکند، پیش از همه با اتلانتیک شمالی، زیرا روابط تهران با واشنگتن و بروسل ناچندان خوب است. سرگی مارکوف مدیر پژوهشگاه تحقیقات سیاسی هم با پروفسور اولونیان هم نظر است. و اما در رابطه با نشست دوشنبه تحلیلگران روسیه با جنبش جدایی طلبی در قفقاز و پیامد آن در آسیای مرکزی و چین توجه بیشتر دارند. سیاست شناس الکساندر کنیازف حدس میزند دوشنبه مکان خواهد شد که سران دولت های عضو سازمان همکاری های شانگهای را لازم آید با کی بودن خود را معین نمایند. به اعتقاد وی برای آسیای مرکزی نزاع گرجی ها و اسیتینی ها فال بد است. امکان دارد کشورهای آسیای مرکزی هم با بازنگری مرزهای موجوده اقدام کنند، میگوید سیاستشناس کنیازوف. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
نظری کارشناسان روس با بررسی موضوع بحران قفقاز در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
بله شنوندگان ارجمند، اگر شما پیام، نظر یا پیشنهادی دارید می توانید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید. برات گمان نمیکنید که با بررسی موضوع نشست سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه ما از چند موضوع مهم دیگر بین المللی کنار رفته ایم؟
فکر میکنم که سید قاسم منظور انجمن حزب دموکرات آمریکا در شهر دنور ایالت کلرادو است.
بله برات، این انجمن امروز پایان می‌یابد و در فرجام آن باراک اوباما برنامه خود را ارائه می‌کند و سوی انجمن به حیث نامزد حزب در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده پیشنهاد می‌شود. ضمناً دیروز خانم هیلاری کلینتون رقیب سابق باراک اوباما برای دریافت مقام نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهور در این انجمن سخنرانی کرد و از جانبدارانش خواست که از نامزد یگانه دموکرات‌ها پشتیبانی کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارمان سلیمی ایوبزاد.
خانم هیلاری در محفل چراغان و تقریبا ایدانه رقیب پیشینش دل خود را پاک و دل هزاران نفر از طرفدارانش را سبک کرد و گفت با تمام وجود از باراک اوباما حمایت میکند و آرزو دارد که او پیروز گردد. شاید نه همه طرفداران اوباما با او باور کردند، مخصوصا پس از صدها سخنی آتشین و نشتار که در قریب دو سال مبارزه فضای بین دو رقیب را زهرالود کرده بودند، اکنون با زبان دیگر حرف زدند نه برای همه گوش ها فارم و فهماست. طرفداران سرسخت خود هیلاری نیز علمدار بودند و داد و فیغانی که با پیدا شدن خانم در صحنه به هوا پیچید سوز و سوگ ناکامی نیز داشت. اما هیلاری از نخستین جمله نام رقیب سابقش را به زبان آورد.
I'm here tonight as a proud mother, as a proud
من امشب اینجا آمدم همچون یک مادری سربلند، یک دموکراتی سربلند، سناتری سربلندی نیویورک، امریکایی سربلند و یک طرفداری سربلندی باراک اوباما.
A proud American and a proud supporter of Barack Obama.
باز هم بلندتر صدا دادن داد و فیغان حاضران علامت آهی سبک کشیدن طرفداران سرسخت خانم کلینتون شمرده شد. در مبارزه های شدید بین او و اوباما هیلاری آنگونه نمودار می شد که به هیچ وجه از راهش باز نخواهد گشت. وی و طرفدارانش به هزار شکل از اوباما انتقاد می کردند. بناهن نطق کلینتون در انجمن حزب دموکرات از پیروزی عبارت بود هم بر گذشته و هم بر نفس خود، پیروزی هم شخصی و هم سیاسی، پیروزی برای اتحاد حزب دموکرات. و اینچنین از مسئله های یاد کرد که برای تمام مردم امریکا مهمند، بمانند تربیه اطفال، بهداشت، خرید منزل و غیره. از آن کارهای نمونه آورد که وی و طرفدارانش برای مردم کرده اند و میکنند و گفت اگر مکین پرزیدنت امریکا شود همه این دستاوردها بر باد خواهد رفت.
No way, no how, no McCain.
به نامزد حزب جمهوری خواه جان مکین در این همایش گروه نوی سیاسی مسلمانان نیز شعار نو یعنی نه را می زدند. عملا این نخستین بار است که یک چنین نهاد سیاسی مسلمانان ایالات متحده رسما در انجمن حزب دموکرات آمریکا شرکت می ورزد. عنایت لالانی رئیس سازمان دموکرات های مسلمان آمریکا می گوید امسال از 4400 وکیل انجمن 55 نفرشان مسلمانند و این نشانه بیدار شدن مسلمانان در آمریکا است. رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 و حادثه های امروز جهان سبب چنین تحول شده اند. اعضای سازمان نو میگویند میخواهند شهروندان واقعی و صادق کشور خود باشند. آنها میگویند اولین مسلمان در سال 1492 همراه کریستوفر کولومب پای به خاک آمریکا گذاشته است. اثبات این نکته دشوارتر است، اما امروز در ایالات متحده 8 میلیون مسلمان به سر میبرند که 62% آنها تحصیل کرده دانشگاه هایند، در حالی که نشان دهنده عمومی ملی چنین تحصیل کردگان در مملکت همگی 43% است. در انتخابات ماه نوامبر 15 مسلمان نامزد شدند و تا حال 2 نفر از آنها به کنگرس ایالات متحده راه یافتند.
پشتیبانی خانم هیلاری کلینتون از نامزدی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده.
زمینان در پاکستان هم معرکه انتخاباتی ریاست جمهوری شروع شده است. ائتلاف حاکم که با آن بجز از حزب آصف زرداری شوهر مرحوم بنظیر بهوتو حزب نواز شریف نخست وزیر سابق نیز شامل است، نتوانست نامزدی یگانه خود را به این مقام پیشبری کند. روز دوشنبه حزب نواز شریف برای ائتلاف در برقرار کردن قاضیان سابق دادگاه به مقام های پیشینهشان از ائتلاف خارج شد و طبق خبرهای اخیر دیروز حکومت 8 تن از این قاضیان را در مقام هایشان برقرار کرد. در همین حال خشونت در پاکستان ادامه دارد و قریب هر روز از این کشور از حمله های تروریستی خبر می رسد. تفصیلات موضوع در گزارش اسکندر خواجه میرزاده.
روز چهارشنبه بر اثر برخوردهای مسلحانه با نیروهای حکومتی در شمال و غرب پاکستان بیش از 40 سلاح به دست کشته شدند. اوج خشونت و نگرانی های سیاسی رخنه در صفهای حکومت پاکستان را وسیع تر نموده، قیمت اوراق گرانبها در بازارهای این کشور را پایین برد. با همین امید و آرزوی تحکیم نظم و ثبات بعد استعفای هفته گذشته پرزیدنت این کشور پرویز مشرف از بین رفت، زیرا روز دوشنبه ائتلاف حاکم این کشور پراکنده شد. حزب سابق سروزیر پاکستان بنظیر بهوتو که رهبری ائتلاف را بر دوش داشت، در مسئله وارث کرسی مشرف و بازگردان دادگسترهای برکنار شده در مقامهای پیشترهشان با حزب سابق سروزیر دیگر پاکستان نواز شریف به موافقت نرسید. به قول شارحان، خروج حزب نواز شریف به ائتلاف غیر واقعی دو حزب رقیب خاتمه بخشید. در همین حال مقامات پاکستان ابراز داشتند که نگرانی های سیاسی و عزم حکومت در مبارزه با جنگجویان آثار نگذاشته است. با گفتی نظامیان پاکستانی، روز چهارشنبه در جریان عملیات نظامی ارتش پاکستان در نزد مرز این کشور با افغانستان 41 جنگجوی به قتل رسیدند. یک فرمانده ارتش پاکستان که نخواسته است نامش آشکار شود، به خبرنگار ریترز گفته است که نیمه شب جنگجویان به یک پاسگاه در ولایت جنوب وزیرستان حمله کردند، ولی با ضربه جوابی حکومت 11 سلاح به دست کشته شدند. سپس به اطلاع همین منبع در منطقه بجاور نزد مرز با افغانستان 30 سلاح به دست و از جمله چند جنگجوی ازبک به قتل رسیدند. شاید انتخاب پرزیدنت نوی پاکستان وضع این کشور را آرامتر نماید. فعلا حزب مردمی بهوتو شوهر سروزیر فقید آصف علی زرداری را نامزد به کرسی ریاست جمهوری پیشبری کرده است. حزب شریف باشد سابق دادگستری دادگاه عالی سید الزمان صدیقی را از نام این حزب به سبقت ریاست جمهوری مطرح نمود. طرفداران پرزیدنت سابق پاکستان پرویز مشرف هم از سبقت برکنار نیستند. آنها مشاهد حسین سعید را به کرسی پرزیدنت پیشبری کردند. شارحان تخمین میکنند که زرداری امکان بیشتری پیروزی دارد، زیرا شماره جانبدارانش بزرگتر است. در خبر دیگر از پاکستان گفته میشود که روز چهارشنبه 8 دادگستر پاکستانی سوگند یاد نموده به کار برگشتند. بسیاری از حقوق شناسان این عمل را همچون کوشش تشکیل اختلاف در بین دادگسترها ارزیابی می کنند. دادگسترها بر این نظرند که تمام همکاران آنها و من جمله سابق رئیس دادگاه عالی افتخار محمد چاودری که از طرف پرزیدنت مشرف برکنار شده بودند، باید در منصبهای پیشترهشان برقرار شوند. روز چهارشنبه 8 دادگستر سابق ولایت سیند از نو سوگند یاد کرده به کار برگشتند. آقا رفیق مقام بلندپایه ولایت سیند تاکید کرد که دادگستران یاد شده از نو به کار قبول شدند، یعنی از نقطه نظر حقوقی آنها نمی توانند مقام پیش از استعفا اشغال نموده اشان را طلب کنند. اعتزاز احسن رئیس یکی از اتحادیه های حقوق شناسان پاکستانی با تأسف زیاد گفته است که گروه دادگسترها زمان از مبارزه دست کشید که پیروزی قریب آمده بود.
نارامی ها در پاکستان در پس منظر آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و اکنون از مناطق تاجیکستان دادگاه نظامی سوغ دو مرزبان را به مهلت 5 سالی شرطاً از آزادی محروم کرد. این مرزبان ها چی جرم و جنایت صادر کردند؟ از خبرنگاری ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب میشنوید.
دادگاه نظامی سوغ قربان خلیلوف و زبیدالله علیف دو سرباز قسم نظامی مرزبانی مستقر در ناحیه مسچاه 70 کیلومتری شمال خوجند را با حکم خود مطابق سه بندی اسناد جنایی تاجیکستان فرار از قسم نظامی، مرز شکنی و آشکار ساختن سری دولتی گناهکار حسابید و به 5 سال حبس شرطی محکوم کرد. مرافعه در پس درهای بسته جریان گرفت و یک منبع از دادگاه نظامی گفت که سربازان محکوم شده بعد اعلان حکم خدمت نظامی خود را ادامه می دهند. اما در حالت تکرار جنایت حکم به اجرا می درآید. زمنان در روزهای مرافعه پرونده نیز سربازان عیبدار شده در قسم نظامی به سر می بردند. تنها با شرط بیرون نرفتن از محلی خدمت. مسلم خدای بردیف دادرس دادگاه نظامی سوغد گفت که سربازان محکوم شده قربان خلیلوف و زبیدالله علیف در ابتدای ماه فوریه سال روان به ناحیه پیسکنت ازبکستان هممرز با ناحیه مسچاه تاجیکستان گذشته در مدت قریب یک ماه در منزلهای ساکنان مشغول مردکاری بودند. آنها را سرحدبانان ازبکستان دستگیر کرده به جانب تاجیکستان سپاریدند. ضمناً این دو سرباز از نواحی حصار و شهری نو به خدمت نظامی به ولایت سوغ دعوت شده بعد از 4 ماه ادای خدمت بازداشت شدند. در مرافعه دادگاهی آنها گفتند که اهل خانواده‌شان در تنگ دستی و سختی به سر میبرند و خواستند با ارائه مبلغ وضع آنها را سبکتر گردانند. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 39 و 31 متر همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj رادیوی آزادی خبر و نظر از 4 گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. و حالا بیایید همراه ببینیم که نشریه‌های غربی امروز چی می نویسند. همکارم برات توری معمول هر صبح در جستجوی مطالب مهم و جالب این نشریه‌ها را ورق می زند یا وارد سامانه‌های اینترنتی آنها می شود. از برات می پرسیم که این جستجوهایش امروز چی بار آورده است و روزنامه‌های غربی روی کدام موضوع‌ها بیشتر تمرکز کرده‌اند؟ برات
بله سید قاسم، چونی به نظر می رسد که پس از اعتراف استقلالیت جمهوری های جدای خواهی اسیتیای جنوبی و ابخازستان از سوی روسیه، بحران قفقاز دوباره به موضوع رقمی یکی نشریه های خارجی تبدیل شده است. اکثر نشریه های غربی در سرخط اخبار خود این موضوع را به بررسی گرفتند. فاینانشل تایمز بریتانیا نظر دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در رابطه با ضرورت شناخت استقلال اسیتیای جنوبی و ابخازستان از سوی روسیه را نشر کرده و نوشته است که این اقدام خیلی مشکل بود، ولی به تحلیل پیامدهای احتمالی آن نیز گرفته نشده است. روزنامه از قبل پرزیدنت مدودف نوشته است گرجستان طول این سالها با نقص حقوق اقلیت‌های ملی اسیتین و ابخازها عمل می‌کرد و حتی در حل مشکل با این دو منطقه از نیروی نظامی کار گرفت و روسیه را به حفظ آنها وادار کرد. در رابطه با بحران در قفقاز روزنامه آلمانی بیلد صحبت اختصاصی با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان را انجام داده است. Оқои Саакашвили ба суоли рӯзнома, ки оё пас аз шинохти истиқлоли Осетияи Ҷанубӣ ва Абхазистон аз сӯи Русия, Гурҷистон имкони муқобилият бо ин абарқудратро дорад, посух додааст, ки на, бо усули низомӣ ҳеҷ имкон надорад. Ва раиси ҷумҳури Гурҷистон ҳамчунин афзудааст, Русия аз тариқи зӯроварӣ марзҳои Аврупоро тағйир медиҳад ва агар Аврупо бо ин амалҳо созиш кунад, Русия дар оянда низ инчунин иқдомҳои ҳамла ба кишварҳои соҳиби истиқлолро идома хоҳад дод. Саакашвили ҳамзамон дар ин мусоҳибаи худ Русияро дар содир кардани ҷинояти низомӣ алайҳи мардуми осоиштаи Гурҷӣ муттаҳам намуда ва гуфтааст, Русия ҳеҷ гоҳ собит карда нахоҳад тавонист, ки Гурҷистон дар муқобили мардуми Осетияи Ҷанубӣ ҷиноят содир кардааст. Рӯзномаи Амрикои Wall Street Journal аз ҷараёни воқеа дар буҳрони Кавказ хулоса бардоштааст, ки Русия хунсард аст, аммо Аврупо заиф, ва навиштааст, ки ин буҳрон ба чӣ анҷом мешавад, ҳанӯз маълум нест, аммо қудрати Русия дар фазои шӯравии собиқ бо зулму зӯроварии худ фарқкунанда аст. Ва бар изофа афзудааст, рӯзнома Русияи нав ба эътирозу интиқоду таҳдидҳои беруна дар муқобили амалкарди худ гӯши ношунаво дорад. ва рӯзномаи Гардиани чопи Лондон тахмин мезанад, ки калиди қуфли мушкилоти буҳрони Кавказ шояд дар Балкан нуҳуфтааст. вале меафзояд, ба фарқ аз Босни, ки дар онҷо пас аз ҷанг нирӯҳои байналмилалии сулҳхо ҳузур пайдо карданд, дар Кавказ рӯсҳо ба сифати ягона нирӯҳои сулҳовар, миёнара ва халалдоркунандаи осоиштагӣ мақом дорад. ба қавли рӯзнома, ҳалли қазияи Кавказ бе ҳузури нирӯҳои байналмилалии сулҳхо ғайриқобили имкон аст.
تشکر برات. همکارم برات یوسفی بود که ما را با چند مطلب مهم و جالبی نشریه های غربی آشنا میکرد و اکنون یک گزارش فرهنگی. شام دیروز در ونیزیا 65مین جشنواره بین المللی سینما آغاز شد که آن تا روز 6 سپتامبر ادامه میکند. در این جشنواره کدام فیلم ها و از کدام کشورها نمایش داده میشوند و چی جایزه های برای برندگان جشنواره پیش بینی شده است از همکار ما سلیمی ایوب زاد میشنویم.
جشنواره سینمای وینیسیو وینیتسیا امسال با یک مسحکه آغاز می‌یابد که به واسطه یکی از سیماهای مرکزیش جاسوسی اداره مرکزی کشف آمریکا یا CIA تا جای به رویدادهای جهانی معاصر پیوند می‌گیرد. فیلمی نوی برادران کوین با نام بعدی خواندن بی‌سوزان پیرامونی خاطره های جاسوسی سابق می‌چرخد که دو کارمند تالار ورزش می‌خواهند این یادداشت‌ها را بفروشند و مشکلات زندگی خود را حل کنند. بازی ستاره‌های سینمای هالیوود برد پیت، جورج کلونی و جان مالکوویچ قرار است هزاران مخلص سینما را به وینیس جلب کند. نویسنده و فیلمسازان برادران جوئل و ایتان کوین ها در این و هم در فیلم های پیشینه خود اساساً سرنوشت به اصطلاح لنده‌هوران یا احمقان این جهان امروزه را پژوهش می کنند و جوئل می گوید اندیشه این که لنده‌هوران در دنیا انگوش شمارند غلط است. آنها شاید اکثریتی کل باشند. از کشورهای فارسی زبان امسال تنها ایران در جشنواره شرکت دارد، در حالی که در سال گذشته افغانستان تنها شرکت کننده آن بود. ولی شرکت ایران امسال خیلی گسترده است. 4 فیلم کارگردان‌های ایرانی به جشنواره راه یافتند. در آزمون اصلی امیر نادری با فیلم رویای لاس وگاس در بخش افق‌ها دو کارگردان جوان ایرانی رامین بهرانی از نیویورک و بهمن معتمدیان از تهران با فیلم‌های خداحافظ سلو و خستگی وارد سبقت می‌شوند. فیلم نوی کارگردان سرشناس ایران عباس کیارستمی شیرین بیرون از برنامه سبقت در وینیس نمایش داده می شود. مارکو مولر مدیر جشنواره سینمای وینیس می گوید نام دو فیلم جوانترین کارگردان های دنیا تنها پیش از نمایش آنها آشکار خواهند گشت و افزود یکی از کارگردان ها ایرانی است.
افتتاح جشنواره بین المللی وینیتسیا، بین المللی سینما در وینیتسیا. و شنوندگان ارجمند اینجا میرسیم به پایان نشری اولی مجله بامدادی روز پنجشنبه 28 آگوست سال 2008 میلادی.
برنامه های ما ادامه دارند و بعد چند لحظه نشری فشرده اخبار جهان، سپس مجله آینده ساز و فیش گفتارهای بهترین های موسیقی و علم و فناوری تقدیم میشوند.
حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم.